الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مشهور در تعریف عدالت گفتن العدالت و ملکت نفسانیت باعثت علا اتیان الواجبات و ترک المحرمات. ما عرض کردیم ظاهر عدالت این هست که صفت فعله، ولیکن مشهور استدلال کردند بر این که عدالت صفت نفسانیه است به دو روایت از ابن ابی یعفور. اولین روایت اینه: قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل من المسلمین، بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. فقال علیه السلام ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار والدلاله على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من أثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس. سند این روایت به نظر ما تمام هست، ولو طریق شیخ طوسی ضعیفه، چون محمد ابن موسی الحمدانی در سند هست و ابن الولید گفته که این محمد ابن موسی الحمدانی کان یزع الحدیث، جعل حدیث میکرد، ولی طریق صدوق مشکل نداره. بله، در طریق صدوق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست که توثیق خاص نداره، ولی از مشایخ صدوق است که زیاد صدوق اعتماد کرده بر او و ترزی هم کرده، رضی الله عنه هم راجع به او گفته. و این سبب علم عادی میشه به این که حسن ظاهر داشته احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نزد صدوق. علامه هلی هم توثیقش کرده. اما دلالت روایت، مرحوم شیخ انصاری فرموده که ستر و عفاف و کف نفس مشتمل است بر ملکه نفسانیه. ترک محرمات به خاطر عدم رغبت یا عدم تهیه اسباب، فراهم نشدن مقدمات گناه، منشأ بشه انسان گناه نکنه یا بیرغبتی منشأ بشه انسان گناه نکنه، که انسان اهل ستر و عفاف و کف نفس نمیشه. پس اگر عدالت مطلق اتیان واجبات و ترک محرمات بود ولو ناشی از ملکه نفسانیه نباشه، معنا نداره که ستر و عفاف و کف نفس رو اماره بر عدالت قرار بدیم. چون اگر ما احراز کنیم این شخص اهل ستر و عفاف هست، اهل کف و نفس هست، اخص از عدالت رو کشف کردیم. چون عدالت رو اگر معنا کنیم اتیان الواجبات و ترک المحرمات، ستر و عفاف که اخص است از عدالت، چون ستر و عفاف یعنی اداء واجبات و ترک محرمات همراه با ملکه نفسانیه، ما اگر این اخص رو احراز کنیم که این آقا اهل ستر و عفاف است، دیگر لغو است که این را اماره اعم که عدالت قرار بدیم. مثل این که بگن برای این که پی ببرید این موجود حیوان است، ببینید آیا اسب هست یا نیست. خب اگر ما بفهمیم اسب است که این اخص است از حیوان، نیازی ندارد دیگه این را اماره بر حیوان بودن او قرار بدیم، لغو محضه. پس معلوم میشه که اهل ستر و عفاف بودن که مشتمل است بر ملکه نفسانیه، این اخص نیست از عدالت که بخواد اماره اخص بشه بر وجود اعم و لغو بشه، بلکه عدالت هم مشتمل است بر ملکه نفسانیه. و امام علیه السلام میخواهند مفهوم عدالت را تفسیر کنند. ان تعرفوه به ستر و الافاف، یعنی عدالت ستر و افاف است، عدالت کف بطن و فرج است. ظاهرش این میشه دیگه. وقتی که تعریف، وقتی که ستر و عفاف و کف نفس مشتمل است بر ملکه نفسانیه، دیگه نمیشه این را اماره قرار بدن بر اعم. چون وقتی ما اخص رو بفهمیم نیاز نداریم دیگه این را اماره اعم قرار بدیم. ما فهمیدیم که این آقا اتیان واجبات و ترک محرمات میکنه ان ملکت نفسانیه، بعد بگیم اینا اماره قرار دادیم برای این که او اتیان واجبات و ترک محرمات میکنه. پس معلوم میشه که عدالت مطلق اتیان واجبات و ترک محرمات نیست و امام دارن عدالت رو تعریف میکنن به این که عدالت یعنی ستر و عفاف و کف نفس. این فرمایش به نظر ما ایراد داره. اولا خب این ثابت نمی کنه که عدالت ملکه نفسانی است، چون ستر و عفاف صفت فعله. بله، صرف ترک محرمات ولو به خاطر اینکه مقدمات آن فراهم نیست انسان را اهل ستر و عفاف قرار نمی دهد، اما اتیان واجبات و ترک محرمات به داعی الهی، این مصداق ستر و عفاف است. ستر و عفاف صفت فعله، منتها نه صفت مطلق اتیان واجبات و ترک محرمات باشه، بلکه مراد اتیان واجبات و ترک محرمات است به داعی الهی، این می شود ستر و عفاف. پس این که شما این رو مفروغ عن میگیرید که ستر صفت نفسانیه است، عفاف صفت نفسانیه است، کف نفس صفت نفسانیه است، نخیر، اینها صفت فعلن. یعنی رفتار یک شخص اگر به گونه ای باشد که اتیان کند واجبات را و ترک کند محرمات را به داعی الهی و مستمرن، این انسان را می کند اهل ستر و عفاف. به این می گوین ستر و عفاف و کف نفس. کف نفسم مراد کف عملی است، کف عملی نفس. آخه کف یعنی بازداشتن، بازداشتن در مقام عمل. کف در روایت فرمود و کف البطن، کف الفرج، کف الفرج یعنی بازداشتن فرج از زنا. کف یعنی بازداشتن، بازداشتن امر خارجی است، بازداشتن به این است که انسان در مقام عمل آلوده نشود. یک وقت میگویند خصوصیت روحیش این باشد، فلانی خجول است، صفت روحیش اینه که خجوله. اما یک وقت میگید فلانی شکمش را و فرجش را و یدش را و لسانش را باز می‌دارد از گناه. از خارج دارید حکایت می‌کنید، یعنی در خارج این طور است، این می‌شود صفت فعل. یعنی در خارج این آقا باز می‌دارد خودش را از گناه، و در خارج رفتارش رفتاری است که مصداق ستر و عفاف است. بله مطلق اتیان واجبات و ترک محرمات انسان را مصداق این نمی کند که اهل ستر و عفاف و کف نفس باشد، چون ممکن است شرایط فراهم نیست برای ارتکاب گناه. اما اگر نه، ترک گناه به داعی الهی بود، به داعی الهی مستمر بود، این صدق می کند بر همین ترک گناه در خارج که این کف نفس است. ثانیا شما ملکه نفسانیه رو چرا دخیل می کنید؟ عرض کردیم کسی که در ابتداء بلوغ است، هنوز ملکه نفسانیه پیدا نکرده است و با سختی دست از گناه برمی دارد، ولیکن این حالت او مستمر خواهد بود. سر نمی کند که این نوجوان تازه به بلوغ رسیده اهل ستر و عفاف هست، اهل کف نفس هست. ممکن است فعلا ما متوجه نشویم، ولی اگر از قبل هم با او آشنا بودیم و بعدا هم آشنایی ما ادامه دارد، میگوییم از ابتداء بلوغ او اهل ستر و عفاف بود، اهل کف نفس بود، ولو در ابتداء بلوغ ملکه نفسانیه پیدا نکرده بوده. بله، قید استمرار لازم است. بیان دوم برای تقریب دلالت این روایت بر تعریف مشهور، بیان مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی فرموده ستر یعنی استحیاء از خدا، عفاف هم که مرادف است با ستر، عطف تفسیری ستر است. پس ستر از سنخ ملکات و صفات نفسانیه است. بله، کف البطن و الفرج و الید و اللسان از سنخ افعال است، یعنی اجتناب از گناه. پس عدالت عبارت میشه از مجموع ستر و عفاف که صفت نفسانی است، و کف از حرام که صفت فعله. شارع در این روایت فرمود به من یعرف و عدالتو، فرمود ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. این را هم نمی شود شارع اماره بر عدالت بداند. یعنی عدالت یک چیزی است که اماره و طریق به آن ستر و عفاف و کف نفس باشد. عدالت غیر از ملکه نفسانیه و صفت فعل چیز دیگری نیست. معنا ندارد که ما بیاییم بگیم ستر و عفاف که ملکه نفسانی است، یعنی استحیاء از خدا، و کف نفس که از سنخ افعال و صفت فعل، این مجموعه طریق و اماره بر عدالت هست. و عدالت منکشف می شود با آن. این معنا نداره، چون عدالت منکشف نمی شود با آن. عدالت مگر یک امریست ورای ستر و عفاف و کف نفس. پس نمی شود ستر و عفاف و کف نفس طریق باشد برای کشف عدالت، بلکه تعریف خود عدالت. کأنه امام فرمودن العدالت هی از ستر و الافاف و کف النفس، ولو تعبیر اینه که به من یعرف و عدالت الرجل، و امام هم فرمود ان تعرفوه به ستر و الافاف، که ممکن است ظاهر این باشد که میخواهد طریق و اماره و کاشف عدالت را ذکر بکند. اما چون عدالت یقینا چیزی ورای ستر و عفاف و کف نفس نیست، این قرینه میشه بگیم مراد تعریف منطقی عدالت، بیان حد و رسم عدالت. العدالت هی از ستر و عفاف و کف نفس. این فرمایش محقق نائینی اشکالش اینه که خب اولا کی گفته ستر و عفاف از سنخ ملکات نفسانی است؟ نخیر، صفت فعل. ستر یعنی تغطیه، پوشاندن، پوشاندن صفت فعله. حالا یا مراد اینه که انسان ساتر عیوبش باشد از خدا، یعنی عیوبش را از خدا پنهان کند، یعنی عیوبش را از بین ببرد، و الا چیزی را نمی شود از خدا پنهان کرد. یا مراد ستر از مردم هست، یعنی عدم تجاهر به گناه. پس ستر، چه ستر من الله چه ستر من الناس، صفت فعله، صفت نفسانیه نیست. عفاف هم، عفاف یعنی امتناع از محرمات به داعی الهی. پس این که میگید از ستر و العفاف صفت نفسانیه، نه خیر، درست نیست. بلکه ستر و عفاف صفت فعله، مثل کف نفس که صفت فعله، و هیچ نیازی هم نیست ما بگیم مشتمل بر ملکه نفسانیه باید باشد، چون عرض کردیم داعی الهی کافی است بر صدق ستر و عفاف و کف نفس، کافی است همین که انسان به داعی الهی گناه را ترک کند، ولو هنوز دارای حالت راسخه نفسانیه نشده، ابتداء توبشه، ابتداء بلوغشه، و هنوزم با سختی زیاد دل از گناه دست از گناه میکشه و مرتکب گناه نمیشه. بیان سومی که در تقریب دلالت این روایت هست، گفته شده که آقا مقتضای جمع بین ظهور سؤال، که میگه به ما یعرف و عدالت الرجل، که سؤال میکنه از طریق کشف عدالت، نه از خود عدالت. به ما یعرف و عدالت الرجل، کاشف از عدالت چیست، نگفت عدالت چیست. این رو جمع کنید با ظهور تعبیر به ستر و عفاف و کف نفس، که ظهور تعبیر به ستر و عفاف و کف نفس اراده اتیان واجبات و ترک محرمات است به داعی الهی. نشون میده این مطلب که امام طریق عدالت رو میخوان ذکر کنند، نه خود عدالت را. چون سائل گفت طریق به کشف عدالت چیست، به من یعرف و عدالت الرجل. پس امام وقتی فرمود ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف نفس، چیزی را ذکر کرد که عین عدالت نبود، کاشف از عدالت بود. و الا اگر خود عدالت را تعریف میکرد جواب سؤال سائل را نداده بود. سائل گفت به من یعرف و عدالت الرجل، از چه راهی عدالت رو بفهمیم در یک مرد؟ ظاهر اینه که امام هم جواب که میدن راه کشف عدالت رو بیان کنن، نه خود عدالت رو تعریف کنن. پس معلوم میشه که جواب امام تعریف عدالت نیست، طریق به کشف عدالت هست. یعنی عدالت عین ستر و عفاف و کف نفس نیست، چیزیست که با این ستر و عفاف و کف نفس کشف می شود، منکشف می شود. و این توجیهی ندارد الا این که بگیم عدالت یک صفت نفسانیه است، یک ملکه نفسانیه است که با اتیان واجبات و ترک محرمات به طور مستمر کشف می شود وجود اون ملکه نفسانیه عدالت. خلاصه این بیان سوم که به نظر می رسد دقیق تر از بیانه های قبلی باشد این هست که اگر سائل می گفت ماهیه عدالت الرجل، امام می فرمود عدالته ان یکون من اهل ستر و الافاف و کف النفس، مشکلی نبود، می گفتیم عدالت صفت فعل است. اما سائل گفت به من یعرف عدالت الرجل، کاشف از عدالت چیست؟ طریق به عدالت چیست؟ طریق غیر از ذات طریقه، طریق به عدالت غیر از خود عدالته. ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف النفس طریق به عدالت است نه خود عدالت. پس عدالت غیر از ستر و افاف و کف نفس است. ستر و عفاف و کف نفس صفت فعل است، با این صفت فعل کشف می شود عدالت که صفت نفسانیه است. مرحومای خویی فرموده این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه امام اگر می فرمود که در جواب سائل به من یعرف و عدالت الرجل، می فرمود ان یکون من اهل ستر و الافاف و کف النفس، خب جا دار شما بگویید که امام ستر و عفاف و کف نفس را اماره بر عدالت قرار داد و اماره بر عدالت غیر از خود عدالت. امام اماره بر عدالت رو اشتهار به ستر و عفاف قرار داد. پس اونی که اماره عدالت اشتهاره، ان تعرفوه به ستر و عفاف. کأنه امام فرمودند با اشتهار به عدالت، عدالت ثابت می شود. به من یعرف و عدالت الرجل، امام فرمود ان تعرفوه به ستر و الافاف، که انه فرمود ان تعرفوه به کونه عادلا، یعنی ان یکون مشتهرا بین الناس انه عادل و من اهل ستر و الافاف و کف النفس. انصافا این فرمایش های خویی ایراد داره. چرا؟ برای اینکه معنای ان تعرفوها این نیست که ان یکون معروفن بین الناس. ان تعرفوها یعنی انحلالیست، میخواهی عدالت یک شخص را بدانی برو ببین او اهل ستر و عفاف هست یا نیست. اگر می فهمودن یکونم مشهورن و معروفن به کونی اهل ستر و عفاف، آی خویی فرمایشش تمام بود. اشتهار به عدالت می شود اماره بر عدالت. ان تعرفوه به ستر که به معنی اشتهار به عدالت نیست، انحلالیست دیگر. می دونید فرمایش آی خویی معنی چیه؟ فرمایش آخوی معنیش اینه که سائل گفت به ما تعرف و عدالت الرجل، امام در جواب فرمود ان تعرفوه بالعداله، یه عرفیه. سائل بگه به من یعرف و عدالت و رجل، امام بفرمود ان تعرفو و بالعداله. بله اگر امام میفرمود ان یکونم مشهورن بالعداله خوب بود، اما تو روایت که اینجور نیست. تو روایت اینه که ان تعرفو، فرمایش های خویی اینه که سائل گفت به من یعرف و عدالت و رجل، امام در جواب فرمود ان تعرفو و بالعداله. این مستحجن نیست سائل بگه آقا عدالت یک انسان رو چجور بفهمیم؟ امام بفرمود این که او را به عدالت بشناسید. این که توضیح واضحات شد که این ضرورت به شرط محمول شد و لذا این جواب آقای خویی تمام نیست. به نظر ما جواب اینه که درسته که سائل از کاشف از عدالت سوال کرد، ولیکن چه اشکالی داره امام به تفصیل حقیقت عدالت رو بیان کنه تا طرف این حقیقت عدالت رو که به تفصیل فهمید تطبیق کنه بر افراد؟ بس. مثل این میمونه که یکی بگه به من یعرف و کون الرجل فقیها، کون به من یعرف و کون الرجل مطیعا. از کجا بفهمیم که افراد مطیع خدا هستند؟ شما در جواب بگید که ان تراه و یصلی و یصوم و یعطی الخمس و الزکات. عرفی نیست؟ از شما بپرسند به ما یعرف و کون الرجل مطیعا، از کجا بفهمین که یک شخص مطیع خداست؟ شما در جواب اینجور بگید، بگید ان تراه و یصلی و یصوم و یعطی الخمس و الزکات، کاملا عرفیه. عدالت یک معنای مجملی داشت. سائل گفت به من یعرف و عدالت الرجل، امام تعریف تفصیلی کرد عدالت رو، فرمود ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف بطن و الفرج و الید و اللسان، کاملا عرفیه. این که سائل گفت به ما یعرف و عدالت الرجل، ممکنه ابتداعا ظهورش در این باشه که از اماره بر عدالت سوال میکنه، ولی ذم این سوال به جواب امام کاملا ظهور میده به روایت که امام داره حقیقت عدالت رو به تفصیل توضیح میده که افراد با معرفت تفصیلیه حقیقت عدالت راحت بتونن این ضابط عدالت رو بر افراد تطبیق کنن. به من یعرف و عدالت الرجل، امام فرمود ان تعرفو، مثلا بگن ان تعرفو به انه یصلی و یصوم و یعطی الخمس، اشکال داره؟ این هم همینه دیگه، ان تعرفو به ستر و الافاف و کف النفس، پس هیچ اشکال نداره و ظهور روایت همینه که امام داره تعریف تفصیلی عدالت رو ذکر میکنه تا عدالت از معنای مجملش خارج بشه و افراد بتونن تطبیق کنن آن را بر موارد خودش.
اگر معنای عدالت ملک نباشه، بدون معنای عدالت این سطح رو اتفاقه، ولی اگه ما هیچی ندونیم ظاهر بدوی روایت این است که دارن همون کاشف رو بیان میکنن دیگه، نه اینکه خود عدالت رو بیان میکنن. اونجا معنای اطاعت رو میدونستیم چیه؟ این قرینه میشود؟
متوجه نشدم.
اگر ما بدانیم معنای ادالت یعنی شکل و شکل، وقت میگیم بله خلاف ظاهر نیست، ما میگیم جواب داده. ولی اگر ما احتمال بدیم معنای ادالت ملکه است، ظاهر اولی
شما فرض اینه میخوایید به روایت استدلال کنید بر اینکه عدالت ملکه نفسانی است، چون میگید طریق و کاشف از عدالت را ستر و عفاف قرار دادند. پس ستر و عفاف و کف نفس طریق به عدالت است، نه خود عدالت. مستدل این را میگفت در بیان سوم. ما عرض میکنیم نه، متفاهم عرفی از این سوال و جواب اینه که سوال میکنه به چه چیزی ما عدالت انسان را بفهمیم. امام میفرماد این که بشناسید او را به این که ستر دارد، عفاف دارد، کف نفس دارد از حرام، میتونه خود این ستر و عفاف و کف نفس از حرام این عدالت باشه. چرا امام این رو در جواب ذکر؟ برای اینکه تعریف تفصیلی عدالت رو ذکر. مثل اینکه بگم به ما یعرف انسانیت موجوده، بگه ان تعرفوه به انه حیوان ناطق، اشکال داره؟ ان تعرفوه به انه حیوان زاهک، چه اشکالی داره؟ اینجا هم میگن از چه راهی عدالت او رو بفهمیم. حضرت یک معیار تفصیلی، حد تفصیلی برای عدالت ذکر میکنن، این که شخص ستر و عفاف داشته باشه، کف نفس از حرام داشته باشه. اگه اینجوری بود میفهمید طرف عادله، چون حقیقت عدالت یعنی همین. نمیخوایم ما به این روایت استدلال کنیم برای اینکه عدالت صفت فعله، میگیم این روایت ظهور در خلاف نداره، ظهور در کلام مشهور ندارد. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا که جلسه آخر هست بحث رو راجع به این مطلب و این که آیا در عدالت اجتناب از صغائر لازم است یا لازم نیست دنبال میکنه.